وانهاده، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه ناهید فروغان. سابقا شخصیتی داشتم، دیانا رو بیرون کرده بودم، ولی حالا فقط یک موجود متزلزلم. چطور توانستم با او معاشرت کنم؟ سرگرمم میکرد و در آن زمان هیچ چیز پیامدی به دنبال نداشت. وای چقدر لاغر شده اید، چقدر حالت خسته ای دارید. کنجکاوی و بدجنسی باعث آمدنش شده بود. فوراً گرفتم. نباید میپذیرفتمش. پرحرفی را از سر گرفت. گوش نمیدادم. ناگهان به حمله دست زد. دیدنتان در این حالت خیلی ناراحتم میکند. واکنش نشان بدهید. افکارتان را عوض کنید. مثلا مسافرت کنید. وگرنه دچار افسردگی عصبی خواهید شد. حالم خوب است. دست بردارید، دست بردارید، خون دل می‌خورید، باور کنید، لحظاتی می‌رسد که باید بتوانیم دل بکنیم. وانمود کرد مردد است. کسی جرأت نمی‌کند حقیقت را به شما بگوید. به عقیده من اگر خیلی بخواهیم پنهان کاری کنیم، به آدم‌ها بد کرده ایم. شما باید خود را متقاعد کنید که موریس نوئیلی را دوست دارد. جریان خیلی جدی است. نوئیلی این را به شما گفته است؟ نه فقط نوئیلی، دوستانی که آنها را زیاد دیدند در کورشوال، آن دو برای زندگی مشترک خیلی مصمم به نظر می رسیدند. سعی کردم زرنگی کنم. موریس به نوئیلی همانقدر دروغ می گوید که به من. دیانا با ترحم به من نگریست. به هر حال به شما هشدار داده باشم. نوئیلی کسی نیست که بگذارد هر کس هر جا می‌خواهد او را ببرد. اگر موریس چیزی را که می‌خواهد به او ندهد، نوئیلی رهایش خواهد کرد. مسلماً موریس از این واقعیت آگاه است. متعجب می‌شوم اگر جلوی این حادثه را نگیرد. تقریباً درست بعد از ادای این جملات از پیش من رفت. صدایش را از اینجا می‌شنوم. اونی که بدبخت بیکله هنوز برای خود خیالات میبافد. کسافت، پتیاره. موریس مسلماً نوئیلی را دوست دارد. مرا برای هیچ که شکنجه نمی کند. 3 فوریه. نمی باید پرسشی مطرح می کردم. پرسش هایم مثل چوب هایی است که برای نجات غریق به سویش دراز می کنند. غریق بیدرنگ به آن می چسبد. از موریس پرسیدم چیزی که نوئیلی نقل می کند حقیقت دارد؟ تصمیم گرفته با او زندگی کنی؟ حتما چنین چیزی را نقل نمی کند چون حقیقت ندارد. لحظه تردید کرد. چیزی که آرزو دارم و درباره آن با نوئیلی گفتگو نکردم چون به تو مربوط می شود، این است که مدتی تنها زندگی کنم، البته موقتا. کشمکش بین ما در صورت جدا زندگی کردن از بین خواهد رفت. می‌خواهی ترکم کنی؟ نه، به هیچ وجه، ما همدیگر را مثل سابق خواهیم دید. نمی‌خواهم. فریاد زدم. مرا در آغوش گرفت. به ملایمت گفت بس کن، بس کن. همین جوری گفتم. اگر تا این حد برایت دشوار است از این برنامه صرف نظر می‌کنم. نوئیلی می‌خواهد موریس را ترک کند. اصرار دارد. دعوا به راه می‌اندازد. یقین دارم اوست که تشویقش می‌کند. نه، تسلیم نخواهد شد. 6 فوریه. بعد از آن بدون تاریخ. چه دلاوری بیهوده‌ای برای ساده ترین چیزها وقتی مزه زندگی از دست رفته است. شب قوری، فنجانها، ظروف صبحانه را آماده می کنم. همه چیز را سر جایش می گذارم تا صبح زندگی با کمترین کوشش ممکن از سر گرفته شود. و تقریبا با همه این تلاش ها خروج از رخت خواب و آغاز روز برایم غیر ممکن است. به زن نظافتچی گفتم بعد از ظهر بیاید تا بتوانم تا وقتی میخواهم صبحا در بستر بمانم. پیش میآید که درست در لحظه بازگشت موریس برای نهار ساعت 1 از بستر بیرون بیایم. یا اگر برنگردد درست وقتی خانم دورما کلید را در قفل میچرخاند. موریس وقتی ساعت 1 در ربع دوشام با موهای درهم به استقبالش میروم اخ میکند. میپندارد که نقش آدمهای نومید را بازی میکنم. یا دست کم برای درست تجربه کردن چنین وضعی به اندازه کافی تلاش نمی کنم. او هم مرتب تکرار می کند باید به روانپزشک مراجعه کنی. خونریزی هم ادامه دارد. کاش زندگی از من می گریخت بی آنکه مجبور باشم در این گریز نقش فعالی داشته باشم. باید حقیقتی وجود داشته باشد. باید با هواپیما به نیویورک بروم و از لوسیان حقیقت را بپرسم. مرا دوست ندارد، پس حقیقت را به من خواهد گفت. آن وقت همه چیزهای بد را پاک خواهم کرد، همه چیزهایی که مرا می آزارد و بین خودم و موریس همه چیز را اصلاح می کنم. دیشب که موریس به خانه برگشت در اتاق نشیمن با روب دو شامبر در تاریکی نشسته بودم. یک شنبه بود و اواسط بعد از ظهر، بعد از اینکه بیدار شدم ژامبون و کنیاک خوردم. بعدش نشستم و فکرهایی را که در سرم چرخ می‌خورد دنبال کردم. پیش از ورود موریس آرام بخش خوردم و باز در صندلی راحتی لم دادم. حتی فکر روشن کردن چراغ از سرم نگذشت. چه کار می‌کنی؟ چرا چراغ را روشن نمی‌کنی؟ که چه بشود؟ موریس خورولندی کرد. صدایش ملایم و مهربان بود ولی زنگی از کینه داشت. چرا به دیدن دوستانم نمی‌روم؟ چرا سینما نرفتم؟ 5 فیلم دیدنی را شمرد. ممکن نیست. زمانی می توانستم تنها به سینما و حتی به تئاتر بروم، چون تنها نبودم. حضورش در من و گرد من بود. حالا وقتی تنها هستم به خودم می گویم تنها هستم و می ترسم. موریس به من گفت نمی توانی اینطور ادامه دهی. چرا ادامه بدهم؟ نخوردن، نپوشیدن، دفع شدن در این آپارتمان. چرا نتوانم؟ یا مریض خواهی شد یا خول؟ نمی توانم کمکت کنم، چون این منم که موجب ناراحتی های تو ام، ولی تمنا می کنم به روانپزشک مراجعه کنی. مخالفت کردم، اصرار کرد، سرانجام از کوره در رفت. چطور می خواهی از این وضع نجات پیدا کنی؟ تو که هیچ کوششی در این زمینه نمی کنی. از چه نجات پیدا کنم؟ از این بیحسی، انگار مخصوصا خودت را در اون غرق می کنی. خود را در اتاق کار محبوس کرد. تصور می کند از بدبختیم برای ترساندنش استفاده می کنم. برای اینکه نگذارم ترکم کند. شاید حق داشته باشد. اصلا من کی هستم؟ شاید نوعی زالو که از خون دیگران تغذیه می کند. از خون موریس، دخترها، از خون همه این آدمهای بیچاره بیپناه که من مدعی کمک به آنها بودم. آدمی خودخواهی که می ترسد چیزی را که گرفته ول کند. مشروب می خورم. به بیقیدی زدم، خودم را بیمار می کنم با این قصد پنهان که دل موریس را به رحم بیاورم. متقلبم تا مغز استخوان فاسد شدم. بازی در می آورم، از ترحمش بهره برداری می کنم. باید به او بگویم با نوئلی زندگی کند و بدون من خوشبخت باشد. نمی توانم. اون شب در رویا پیراهنی به رنگ آبی آسمانی به تن داشتم و آسمان آبی بود. این لبخندها، این نگاهها، این کلمات ممکن نیست ناپدید شده باشند. در خانه شناورند. کلمات. اغلب آنها را می شنوم. صدایی به وضوح در گوشم می گوید کوچولویم، عزیزم، عزیزم. نگاهها، لبخندها. باید در حال پرواز آنها را قاپید و غافلگیرانه بر چهره موریس نهاد. و انگاه همه چیز مثل گذشته خواهد شد. همچنان خونریزی دارم. می ترسم. ماری لامبر می گوید وقتی آدم اینقدر سقوط می کند دیگر فقط می تواند صعود کند. چه حرف ابلهانه‌ای. همیشه می شود پایین تر و پایین تر رفت و باز هم پایین تر. پایان ندارد. از دست من زله شده. همه از دست من زله شدند. تراژدی تا مدتی جالب است. به اون علاقمند می شوند. کنجکاوند. خودشان را نیکوکار احساس می کنند. بعد تکراری می شود. همه چیز ثابت می ماند. اون وقت به سطوح می آیند. حتی من هم به سطوح آمدم. ایزابل، دیانا، کولت، ماری لامبر، جانشان به لبشان رسیده و موریس. مردی سایه اش را گم کرده بود. دیگر نمی دانم برایش چه پیش آمد. ولی خیلی بد بود. من تصویرم را گم کردم. زیاد به آن نگاه نمی کردم. ولی این تصویر در متن زندگیم وجود داشت. آنطور که موریس آن را برایم کشیده بود. زنی صریح، واقعی، اصیل، بدون عقده، نه اهل سازش ولی فهیم، اغمازگر، حساس، عمیق، به همه چیز و همه کس توجه دارد و خود را با گرمی به کسانی می بخشد که به آنها علاقه دارد. آفریننده خوشبختی، زندگی خوب، آرام و آکنده از هماهنگی است. تاریک شده، دیگر خودم را نمی بینم. دیگران چه می بینند؟ شاید چیزی کریه. پشت سرم انجمن کردند. کولت و پدرش، ایزابل و ماری لامبر، ایزابل و موریس. 20 فوریه. سرانجام تسلیمشان شدم. از خونریزیم ترسیده بودم. ترس از سکوت. عادت کرده بودم تلفن کنم. 3 بار در روز به ایزابل، به کولت، شبها. پس حالا پول می دهم تا یک نفر حرف هایم را گوش کند. خنده دار است. اصرار کرد که نوشتن یادداشت‌هایم را از سر بگیرم. کلکش برایم قابل درک است. سعی دارد مرا برای خودم جالب کند. هویتم را به من برگرداند. ولی برای من فقط موریس اهمیت دارد. من یعنی چه؟ هیچ وقت زیاد نگران خودم نبودم. چون دوستم داشت ضمانت شده بودم. اگر دیگر دوستم ندارد، فقط دوره گذار ذهن مرا به خود مشغول کرده است. چه خطایی کردم که دیگر دوستم ندارد؟ یا مستحق آن بودم؟ آیا او یک رذل است؟ آیا نباید خودش و همدستش را با خود مجازات کند؟ دکتر مارکه مسائل را از آن سرش می گیرد. پدرم، مادرم، مرگ پدرم، می خواهد مرا وادار کند از خودم حرف بزنم. از منی که هیچ میل ندارم جز از موریس و نوئیلی از کس دیگری صحبت کنم. از او پرسیدم که مرا باهوش میبیند یا نه. بله حتما، ولی هوش استعداد جداگانه‌ای نیست. وقتی در وسواس هایم دست و پا میزنم، هوشم دیگر کاربرد ندارد. رفتار موریس با من آمیزه است از ملایمت و خشم گنگی که پزشکان در برابر بیماران دارند. با حوصله است. با حوصله تا اونجا که میل زوزه کشیدن را در من بیدار می کند. کاری که گاهی می کنم. دیوانه شدن. روش خوبی است برای اینکه پشتش قایم شوم. ولی مارکه مرا مطمئن می کند که چنین خطری تهدیدم نمی کند. ساخت شخصیتم محکم است. حتی هرگز در مصرف الکل و داروهای مخدر زیاده روی نکردم. این مفر را ندارم. 23 فوریه. خونریزی قطع شده. می توانم کمی غذا بخورم. مادام دورموا دیروز خوشحال شد چون تمام سوفله پنیرش را بلعیده بودم. این زن مرا تحت تاثیر قرار می دهد. در این کابوس طولانی که به زحمت از آن سر برآورده ام، هیچ کس به اندازه او بیاریم نیامد. هر شب زیر بالشم یک پیراهن خواب تمیز می گذاشت. حتی گاهی به جای اینکه با لباس بخوابم، پیراهن خواب را می پوشیدم که سفیدیش مرا وادار می کرد کمی به سر و وضعم برسم. بعد از ظهر به من می گفت وان را برای تان پر کردم و حمام می کردم. غذاهای اشتها آور اختراع می کرد. هیچ وقت پرسشی نمی کرد و تفسیری نمی داد. از خودم شرم می کردم. از بیغیدی و رها کردن خودم شرم داشتم. حالان که من ثروتمندم و او فقیر. همکاری کنید. این چیزی بود که دکتر مارکه می خواست. می خواهم سعی کنم خودم را پیدا کنم. در برابر آینه نشستم. چقدر زشتم. چقدر بدنم زشت است. از کی؟ در عکس‌های 2 سال پیش هم دلپسند به نظر می رسم. در عکس‌های سال پیش هم آن حالت چندان در عکس‌های سال پیش هم آنچنان حالت بدی ندارم. ولی این عکس‌ها را آدم حرفه‌ای نگرفته است. و آیا بدبختی این 5 ماه مرا تا این حد تغییر داده است؟ یا از خیلی وقت پیش رفته رفته سقوط کرده ام؟ 1 هفته می شود که به لوسیان نامه نوشتم. نامه بسیار محبت آمیزی در پاسخ من فرستاده است. از آنچه بر سرم آمده متاسف است. چیزی جز این نمی خواهد که با من در این باره صحبت کند. گرچه چیز خاصی برای گفتن به من ندارد. پیشنهاد می کند که برای دیدنش به نیویورک بروم. می تواند ترتیب 2 هفته مسافرت خود را به نیویورک بدهد. با هم گفتگو خواهیم کرد. به علاوه این سفر مرا سرگرم خواهد کرد. نمی خواهم حالا مسافرت کنم. نمی خواهم میدان مبارزه را ترک کنم. وقتی فکر می کنم که می گفتم مبارزه نخواهم کرد. 26 فوریه. به پیشنهاد روانپزشک عمل کردم. کاری را قبول کردم. به تالار گاهنامه های کتابخانه ملی می رفتم. مجله های کهنه پزشکی را می گشتم. برای شخصی فرضی که بخواهد درباره تاریخ پزشکی چیزی بنویسد. نمیدانم این کار چطور میتواند مشکلات مرا حل کند. وقتی در روز 2 یا 3 فیش تهیه میکنم، هیچ لذتی از این کار عایدم نمیشود. بفرمایید. مرا نزد روانپزشک فرستادند. پیش از وارد کردن ضربه نهایی میخواهند آماده ام کنند. مثل پزشکهای نازی که پیش از شکنجه مجدد به قربانیها میرسیدند. سر موریس فریاد زدم نازی، شکنجهگر. حالت از پا افتاده ای داشت. واقعا او قربانی بود. تا اونجا پیش رفت که به من گفت مونیک کمی به من رحم کن. باز با احتیاطکاری های فراوان و مختلف توضیح داد که زندگی مشترک دردی از ما دوا نخواهد کرد. او هم قصد ندارد در خانه نوئلی مستقر شود. نه، بلکه می‌خواهد آپارتمان کوچکی برای خودش اجاره کند. این کار مانع دیدار ما نخواهد شد. حتی می‌توانیم بخش‌هایی از تعطیلات را با هم بگذرانیم. گفتم نه، فریاد زدم، به او ناسزا گفتم. این بار نگفت که این برنامه را رها خواهد کرد. چه شوخی مسخره است این درمان روانی آنها. این کار احمقانه را ول کردم. به قصه پو فکر می‌کنم. دیوارهای آهنی که به هم نزدیک می شوند و پاندولی به شکل کارد که بالای قلبم در نوسان است. در بعضی از لحظات متوقف می شود ولی هرگز دوباره بالا نمی رود. بیش از چند سانتی متر با پوستم فاصله ندارد. صحنه آخرمان را برای روانپزشک شرح دادم. به من گفت اگر دلش را دارید حتما بهتر خواهد بود که لااقل مدتی از شوهرتان دور شوید. آیا موریس او را تطمیع کرده که مرا تشویق به قبول این پیشنهاد کند؟ مستقیم به چشمهایش نگریستم و گفتم عجیب است که قبلا به من چنین چیزی نگفته بودید. میل داشتم شما چنین پیشنهادی بکنید. پیشنهاد من نیست، مال شوهرم است. بله، ولی با این همه شما در این باره با من حرف زده اید. بعد سعی کرد با نقل داستان شخصیت‌های از دست رفته و بازیافته فاصله‌ای که باید گرفت، بازگشت به خود و از این قبیل چیزها مرا گیج کند. حرف‌های چرت و پرت و فریب دهنده. 8 مارس. سرانجام روانشناس مرا از خودم مایوس کرد. دیگر نیروی جنگیدن ندارم، برای مبارزه تلاش نمی‌کنم. موریس در جستجوی آپارتمانی با اساسه است. چندین چیز را در نظر دارد. این بار حتی اعتراض هم نکردم. با این همه گفتگوی من دردناک بود. بی خشم، کاملا از پا افتاده و توهی گفتم اگر تصمیم به ترکم داشتی بهتر بود به محض بازگشت یا لااقل در موژن به من اطلاع می دادی. اولا تو را ترک نمی کنم. با کلمات بازی می کنی. ثانیا هیچ تصمیمی نگرفته بودم. می خواهی بگویی که 6 ماه مرا زیر آزمایش گذاشته بودی و من فرصت را به هدر دادم؟ زشت است. نه، مسئله خودم مطرح بود. امیدوار بودم بتوانم خود را با تو و نوئلی وفق دهم، ولی دارم دیوانه می شوم. حتی نمی توانم کار کنم. نوئلی می خواهد که تو اینجا را ترک کنی. او هم بیشتر از تو نمی تواند این موقعیت را تحمل کند. اگر من تحمل بیشتر به خرج داده بودم می ماندی؟ ولی نمی توانستی. حتی محبت و سکوتت مرا از پا می اندازد. ترکم میکنی چون از ترحمی که در تو برمیانگیزم رنج میبری؟ با لحن تضرع‌آمیز گفت اوه، خواهش میکنم سعی کن مرا بفهمی. گفتم میفهمم. شاید دروغ نمیگفت. شاید تابستان هنوز این تصمیم را نگرفته بود. شکستن قلب من حتی برای او هم فکر وحشتناکی به نظر میرسید. ولی نوئلی او را به ستوه آورده است. شاید او را تهدید به قطع رابطه کرده باشد. برای همین میخواهد مرا بیرون بیاندازد. تکرار کردم. میفهمم نوئلی برای تعیین تکلیف کرده است. یا باید مرا ترک کنی یا او تو را ترک میکند. باشد. واقعا بدجنس است. بهتر بود میپذیرفت که تو جای کوچکی در زندگیت به من اختصاص بدهی. ولی جای تو در قلب من محفوظ از یک جای بزرگ. مردد بود. تکذیب کند یا تایید که تسلیم نوئلی شده است. من او را تحریک کردم. هرگز تصور نمی کردم که تسلیم یک تهدید شوی. نه تهدیدی در کار است و نه قراری. نیاز به قدری تنهایی و سکوت دارم. احتیاج به جایی که مال خودم باشد. خواهید دید که روابط ما بهتر خواهد شد. موریس روایتی را برگزیده بود که ظاهراً کمترین لطمه را به من می زد. آیا حقیقت داشت؟ هرگز نخواهم دانست. در عوض تنها چیزی که می دانم این است که ظرف 1 یا 2 سال آینده وقتی به تنهایی عادت کردم، او با نوئلی زندگی خواهد کرد. در آن زمان کجا خواهم بود؟ در گور؟ در آسایشگاه روانی؟ چه فرقی می کند؟ همه چیز برایم یکسان است. اصرار دارد. کلت و ایزابل هم اصرار دارند و کم و بیش با هم این نقشه را کشیدن. شاید دعوت لوسیان هم به توصیه اونهاست که 2 هفته به نیویورک بروم. برایم توضیح می دهند که اگر موریس در غیبت هم اسباب کشی کند، تحملش برایم سهل‌تر است. واقعیت این است که وقتی ببینم کمدهایش را خالی کرده است، دچار بحران عصبی خواهم شد. خوب، یک بار دیگر تسلیم می شوم. لوسیان شاید بتواند به من برای فهم خودم کمکی کند، اگرچه در حال حاضر دیگر هیچ اهمیتی ندارد. 15 مارس، نیویورک. نمی توانم جلوی خودم را بگیرم و انتظار تلفن موریس را نداشته باشم. تلفنی که موریس از طریق آن به من اطلاع دهد با نوئیلی قطع رابطه کردم یا فقط عقیده‌ام را تغییر دادم، خانه را ترک نخواهم کرد و مسلم است که چنین تلفنی نمی شود. کلت و موریس مرا به فرودگاه بردند. مقدار زیادی آرام بخش مصرف کرده بودم. لوسیان در فرودگاه نیویورک مرا تحویل می گرفت. بسته‌ای که از یک فرودگاه آن را به فرودگاه دیگری می فرستادند. عاجزی یا واماندهی. خوابیدم. به چیزی فکر نکردم. هواپیما در مه به زمین نشست. چقدر لوسیان خوب لباس پوشیده بود. اصلا دیگر یک دختر جوان نبود. زن شده بود. خیلی مطمئن از خود. اویی که بزرگها را دوست نداشت، وقتی به او می گفتم تایید کن که حق با من است، خشمگین می شد. اشتباه می کنی که حق با توست. با اتومبیل مرا به آپارتمان قشنگی برد که برای 2 هفته از یکی از دوستانش قرض گرفته بود، در خیابان 50. در حالی که چمدانهایم را باز می کنم، فکر می کنم وامی دارمش همه چیز را برایم توضیح دهد. بالاخره می فهمم چرا محکوم شدم. از ندانستم بهتر است. به من گفت لاغر شدن خیلی به تو می آید. خیلی چاق بودم. یک کمی حالا بهتر شده ای. صدای متینش مرا آشفته می کرد. با این همه سعی کردم شب با او گفتگو کنم. در نوشگاهی که خیلی گرم بود چیزی می خوردیم. به او گفتم تو زندگی ما را دیده بودی و حتی با دید انتقادی به من نگاه می کردی. ترسی از جریحه دار کردن احساسات من نداشته باش. سعی کن برایم توضیح بدهی چرا پدرت دیگر مرا دوست ندارد. می خندد قدری با ترحم. ولی مامان، بعد از 15 سال زندگی زناشویی طبیعی است که مرد دیگر زنش را دوست نداشته باشد. عکس چنین چیزی عجیب است. آدم هایی هستند که تمام عمر یکدیگر را دوست دارند. اینطور وانمود می کنند. گوش کن، مثل دیگران برایم کلیگویی نکن. عادی است، طبیعی است. این پاسخ ها مرا راضی نمی کند. حتما اشتباهاتی داشتم. اشتباهاتم چه بوده است؟ تو به خطا باور داشتی که ماجراهای عشقی پایدارند، ولی من فهمیدم که چنین نیست. همین که احساس میکنم دارم پایبند مردی میشوم، با یک نفر دیگر شروع میکنم. پس هرگز به کسی علاقمند نخواهی شد. البته که نه، میبینی که علاقه آدم را به کجا میکشاند. پس اگر کسی را دوست نداشته باشیم، زندگی به چه درد میخورد؟ نمیخواهم بگویم که کاش به موریس علاقمند نمیشدم. حتی امروز هم نمیخواهم دیگر دوستش نداشته باشم. میخواهم دوستم بدارد. روزهای بعد هم برای ادامه گفتگو اصرار داشتم. با همه این حرفها ایزابل را در نظر بگیر. دیانا را، کتوریه ها را، ازدواج هایی هست که دوام میابد. اینجا مسئله آمار مطرح است. وقتی روی عشق زناشویی سرمایه گذاری می کنیم، این امکان هست که در 40 سالگی دست خالی شوهر ترکمان کند. تو که اولی نیستی. من اقیانوس را پشت سر نگذاشتم که حرفای معمولی به من بزنی. این حرفها انقدر غیر عادی است که تو هیچ وقت به آنها فکر نکرده ای و حتی نمی خواهی باورشان کنی. آمار توضیح نمی دهد که چرا این بلا سر من می آید. شانه ها را بالا می اندازد، گفتگو را بر می گرداند، مرا به تئاتر و سینما می برد، شهر را به من نشان می دهد، ولی من ادامه می دهم. احساس می کردی که پدرت را درک نمی کنم و در حد او نیستم؟ در 15 سالگی بله، مثل همه دخترهایی که عاشق پدرشان هستند. دقیقاً چه فکر می کردی؟ فکر می کردم که به اندازه کافی ستایشش نمی کنی. برای من پدر یک نوع ابرمرد بود. بیشک اشتباه کردم که بیشتر به کارهایش توجه و علاقه نشان ندادم. فکر میکنی که از این بابت از من دلخور بود؟ از این بابت؟ از این بابت یا از بابت دیگر؟ تا اونجا که من میدانم نه. خیلی با هم کلنجار میرفتیم؟ جلوی من نه. با این همه در سال 55 مشاجراتی داشتیم. کلت اونها را به یاد میآورد. چون اون همیشه توی دست و بال تو بود. سنش هم از من بیشتر بود. پس فکر میکنی پدرت چرا مرا ترک کرد؟ مردان اغلب در این سنین میل دارن زندگی جدیدی را شروع کنن. خیال میکنن زندگی جدید همیشه تازگی خود را حفظ خواهد کرد. به راستی چیزی از لوسیان نمیتوانستم در بیاورم. تا این حد در مورد من افکار بدی دارد که گفتنش برایش ممکن نیست. 16 مارس. تو از حرف زدن با من درباره آینده، درباره من فرار میکنی؟ اونقدر مرا بد میدانی؟ عجب فکری. درست است، حرفای بیهوده و تکراری میزنم، ولی میخواهم گذشتم برایم روشن شود. این آینده است که اهمیت دارد. برای خودت مرز پیدا کن یا کار بگیر. نه، به پدرت احتیاج دارم. شاید به طرفت برگردد. خوب میدانی که اینطور نمیشود. 10 بار این گفتگو را داشتیم. او را هم کسل و زله می کنم. شاید اگر تحت فشار بگذارمش سرانجام منفجر شود و به حرف بیاید. ولی آنقدر پرحوصله است که مرا دل سرد می کند. کسی چه می داند؟ شاید برایش وضعیتم را شرح دادن تا تشویقش کنند در برابرم بردباری داشته باشد. خدای من، وقتی اوضاع خوب است زندگی چقدر زلال است، روشن، بی‌دغدغه. کافیست یک درگیری پیش بیاید. می فهمیم که تیر و تار است، که درباره هیچ کس، نه خودمان نه دیگران، چیزی نمی دانیم. چه هستند، چطور فکر می کنند، چه کار می کنند، درباره شما چه عقیده ای دارند. از او پرسیدم قضاوتش در مورد پدرش چیست. اوه، من درباره هیچ کس قضاوت نمی کنم. فکر نمی کنی رفتار یک آدم پست فطرت را داشته است؟ راستش را بخواهی نه. پدر حتما در مورد این زنک توهماتی دارد. آدم ساده است ولی پس فطرت نیست. تصور میکنی حق دارد مرا فدا بکند؟ البته برای تو مشکل است، ولی چرا باید خودش را فدا کند؟ من خوب میدانم که خودم را فدای هیچ کس نخواهم کرد. این را با حالتی لافزنانه گفت. از خودم میپرسم آیا همانقدر که میخواهد به نظر برسد سخت دل است. به نظرم می رسد از آنچه ابتدا فکر می کردم خیلی به خود نامطمئن تر است. دیروز درباره خود او پرسش هایی کردم. ببین، می خواهم با من صمیمانه حرف بزنی. احتیاج دارم، بس که پدرت به من دروغ گفته است. من باعث شدم که تو به آمریکا بیایی؟ چه فکر مسخره ای؟ پدرت مطمئن است که چنین بوده. از این بابت خیلی از من دلخور است. می دانستم که تو را تحت فشار می گذاشتم. همیشه تو را تحت فشار می گذاشتم. بهتر است بگوییم که من به درد زندگی خانوادگی نمی خورم. این حضور من بود که تحملش برایت مشکل بود؟ برای اینکه از شر من خلاص شوی به آمریکا آمدی؟ بهتر است اغراق نکنیم. تو به من آزار نمی رساندی. فقط می خواستم ببینم می توانم با بالهای خودم پرواز کنم. حالا می دانی؟ بله می دانم که می توانم. خوشبختی؟ این هم یکی از کلمات مخصوص توست که برای من بی‌معنی است. این حرف می‌رساند که خوشبخت نیستی. با لحن تهاجمی گفت این زندگی با خلق و خوی من کاملا می‌خواند. کار، تفریح، برخوردهای ناپایدار، بقیده من زندگی عقیمی دارد. خشونت‌ها و بی‌صبری‌هایی دارد، نه فقط در مقابل من که به نظر من مبین تشویش است. این هم این رد عشق مسلماً تقصیر من است. احساساتی بودن بیش از اندازه‌ام باعث اکراهش شده. سعی می‌کند شبیه من نباشد. در رفتارهایش چیزی خشن و تقریباً نامطبوعی وجود دارد. چندین تن از دوستهایش را به من معرفی کرده و از رفتارش با آنها متعجب شدم. همیشه مراقب، فاصله دار، قاطع. در خنده‌اش نشاطی احساس نمی‌شود. 20 مارس. چیز معیوبی در لوسیان وجود دارد. در او تردید دارم کلمه درستش را بنویسم. چیزی هست که مرا می ترساند، ولی تنها چیزی است که گویاست. در او بدجنسی خاصی احساس می شود. ایرادگیر و بیگذشت است. دیگران را دست می اندازد. همیشه او را اینجور دیدم، ولی کسانی را که دوست خود خطاب می کند با بیرحمی خاصی خرد می کند. برایش خوشایند است که درباره دوستانش حقایق نامطبوعی را ابراز کند. در واقع با دیگران روابط روشنی دارد. سعی کرد مرا با آدم‌ها آشنا کند، ولی روی هم رفته خیلی در زندگی تنهاست. بدجنسی یک جور ابزار دفاعی است. دفاع در برابر چه؟ به هر حال اون دختر محکم، متعادل و درخشانی نیست که در پاریس فکر می‌کردم. آیا در تربیت هر دوشان مقصر بودم؟ نه، آه نه. از او پرسیدم مثل پدرت فکر میکنی که کلت ازدواج احمقانه ای کرده است؟ همون ازدواج را کرده که باید میکرد. تمام رویایش عشق بود. حتمی بود که دیوانه اولین پسری بشود که سر راهش سبز میشود. تقصیر من بود که اینطور عذاب در آمد. خندید، همان خنده بی‌نشاط. همیشه دید اغراق‌آمیزی در مورد مسئولیت‌هایت داشته ای. اصرار کردم. به نظر او چیزی که در کودکی اهمیت دارد موقعیت روانکاوانه است. آنچه بدون آگاهی والدین و تا حدی به رغم آنها وجود دارد. چیزی که در تربیت با برنامه و آگاهانه هست تأثیر ثانوی دارد. مسئولیت من صفر است. این فکر تا حدودی تسلایم می دهد. فکر نمی کردم روزی مجبور خواهم شد از خودم به عنوان یک مقصر دفاع کنم. دخترانم باعث مباهات من بودند. از او پرسیدم درباره من چه فکر می کنی؟ با حیرت به من نگریست. می خواهم بگویم چطور مرا توصیف می کنی؟ خیلی فرانسوی هستی، آنطور که اینجا می گویند خیلی سافت هستی، خیلی هم آرمانگرایی، قدرت دفاع نداری و این یگانه نقص توست. یگانه؟ البته سوای آن تو سرزنده با نشاط و جذابی. خیلی مختصر بود، منظورم توصیف اوست. تکرار کردم، سرزنده با نشاط، جذاب. ناراحت به نظر می رسید. خودت را چطور توصیف می کنی؟ مثل مرداب، همه چیز در آن غرق می شود. خودت را پیدا خواهی کرد؟ نه، و شاید این از همه بدتر باشد. فقط الان است که در می یابم واقعا چقدر برای خودم احترام قائلم. ولی موریس همه کلماتی را که سعی می کنم با آنها این احترام را توجیه کنم نابود کرده. قاعده ای که دیگری و خودم را بر اساس آن داوری می کردم نفی کرده. هیچ وقت فکر نکرده بودم که به آن اعتراض کنم، یعنی به خودم اعتراض کنم. حالا از خودم می پرسم به چه عنوان زندگی درونی را به زندگی دنیوی، تعمق را به خوشگذرانی ها، فداکاری را به بلند پروازی ترجیح دادم. کاری نداشتم جز اینکه بر گرد خود خوشبختی بیافرینم. موریس را خوشبخت نکردم. دخترانم هم احساس خوشبختی نمی کنن. خوب، دیگر چیزی نمی دانم. نه فقط نمی دانم که هستم، این را هم نمی دانم که چطور باید باشم. سیاه و سفید در هم رفتند. جهان معجونی است و من دیگر پیرامونی ندارم. چطور می شود بدون ایمان به چیزی یا به خودم زندگی کنم؟ لوسیان از اینکه من تا این حد کم به نیویورک علاقمند شده ام خیلی حیرت کرد. پیش از آن زیاد از پوستم خارج نمی شدم. ولی وقتی این کار را می کردم به همه چیز توجه داشتم. منظره ها، مردم، موزه ها، خیابان ها. حالا جسدم. جسدی که هنوز چند سال تا به گور رفتنش باقی است. وقتی صبح چشمانم را می گشایم می گویم باز یک روز شروع شد. به نظرم می رسد که تمام کردن روز غیر ممکن است. دیروز در وان حتی بلند کردن دستم برایم دشوار بود. چرا دستم را بلند کنم؟ چرا قدم بردارم؟ وقتی تنها هستم دقیقه ها در حاشیه پیاده رو می مانم. کاملا فلجم. 23 مارس، فردا به پاریس برمیگردم. گرداگردم شب همیشه همان گونه سنگین است. تلگراف زدم تا بخواهم موریس به اورولی نیاید. شهامت روبرو شدن با او را ندارم. خانه را ترک خواهد کرد. برمیگردم و او رفته است. 24 مارس، کولت و ژامپیر منتظرم بودند. شام در خانه آنها صرف شد. مرا تا اینجا همراهی کردند. پنجره تاریک بود. همیشه تاریک خواهد ماند. از پلکان بالا رفتیم. چمدان‌ها را در نشیمن گذاشتند. نخواستم کولت پیشم بماند. باید عادت کنم. پشت میز نشستم. همونجا نشستم. و به این دو در نگاه می کنم. دفتر کار موریس، اتاق من، بستند. دری بسته. چیزی پشت در کمین کرده است. اگر تکان نخورم باز نخواهند شد. بی حرکت ماندن برای همیشه، متوقف کردن زمان و زندگی. ولی می دانم که تکان خواهم خورد. در به آرامی باز خواهد شد و اون چرا پشت در است خواهم دید. آینده. در آینده باز خواهد شد به آرامی. به طور حتم بر آستانه آن ایستاده ام. جز این در و آنچه پشت آن کمین کرده چیزی ندارم. می ترسم و نمی توانم کسی را به کمک بخواهم. می ترسم. پایان کتاب وانهاده، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه ناهید فروغان.